رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 23 آذر برابر با 14 دسامبر، اولین روز هفته در ایران و آخر هفته در خارج از ایران. هر جای ایران و دنیا که هستین، این مجله بامدادی رادیو فردا تا 90 دقیقه آینده از شهر پراگ میزبان شماست. امروز آسمان سراسر ایران ابری و نیمه ابریه. دیروز کولاک برف 17 استان کشور رو درگیر کرده بود و امروز هم بارش پراکنده برف در استانهای غربی، شمال غرب و مرکز کشور همچنان ادامه داره. دمای هوا امروز و فردا کاهش بیشتری خواهد داشت. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 27 درجه و دو استان آذربایجان غربی و شرقی با حداقل منفی 11 درجه سردترین استانهای کشور هستند. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونین به صورت تصویری ببینین و 30 دقیقه پایانی رو از گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. سلام گرم همکاران این برنامه رو بپذیرین که از شب گذشته تا این لحظه بیدار بودن: مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر، مهتاب وحیدی راد مسئول اتاق خبر، کیان معنوی در تحریریه و مارتین کارگردان فنی. من رضا ولی‌زاده این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه میزبان شما باشم. قبل از اینکه برنامه‌های این بخش رو براتون معرفی کنم، اجازه بدین برنامه‌ها رو شروع کنیم با مشروع خبرهای این ساعت از مهتاب وحیدی راد. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گزارش آسوسییتد پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیرمسئولانه خواند و گفت که آقای لوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا کار نمی‌کرد. وی آقای لوینسون را مأمور بازنشسته FBI معرفی کرد و گفت آقای لوینسون زمانی که در ایران ناپدید شد کارمند دولت آمریکا نبود و علت ناپدید شدن او در دست بررسی است. در این باره گزارشی داریم که تا دقایق دیگر پخش خواهد شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب درباره افزودن اسامی جدید از سوی واشنگتن به فهرست ناقضان تحریم‌های آمریکا گفت آمریکا در تمام طول مذاکرات با ایران به روشنی به طرف ایرانی گفته بود که تحریم‌های تازه ای وضع نخواهد کرد، اما در اجرای تحریم‌های موجود نام‌های دیگری به فهرست ناقضان تحریم‌ها خواهد افزود. ماری هرف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات 4 روزه ایران و هیئت 5+1 در وین افزود مذاکرات پیشرفت داشته است و از نظر واشنگتن جو مذاکرات سازنده بوده است. وزارت امور خارجه ایران با تایید خبر کشته شدن 16 ایرانی شاغل در یک شرکت گازرسانی در عراق این حمله را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را تروریستی خوانده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی تعداد کارگران ایرانی کشته شده در این حمله را 15 تن اعلام کردند. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در بغداد از دستور نوری مالکی نخست وزیر عراق برای تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی جزئیات این حمله خبر داد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، افراد مسلح جمعه شب در محلی موسوم به الندا واقع در 145 کیلومتری شمال شرقی بغداد، کارگران یک خط لوله گاز بین عراق و ایران را به گلوله بستند. سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین روز جمعه اعلام کرد که برای حمایت از اپوزیسیون اوکراین طی 2 روز آینده به کیف پایتخت این کشور سفر می کند. سناتور مک‌کین که از موافقان امضای توافقنامه بین اوکراین و اتحادیه اروپا است، قرار است در این سفر با مقام‌های دولت اوکراین و رهبران مخالفان دولت دیدار و گفتگو کند. همزمان هزاران تن از هواداران دولت اوکراین برای برپایی تظاهراتی به منظور حمایت از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور در روز شنبه آماده می‌شوند. برخی از رهبران مخالفان دولت اوکراین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار گزارشی ایران را در فهرست کشورهایی قرار داد که آزادی اطلاع رسانی را به بهانه‌های مذهبی به شدت سرکوب می‌کند. در این گزارش آمده است چماق مذهب که علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران به کار برده می‌شود، بیش از هر چیزی در خدمت منافع سیاسی قدرت حاکم در کشورهاست. گزارشگران بدون مرز برای تهیه این گزارش با عنوان اطلاعات در قربانگاه مذهب شماری از کشورهای خاورمیانه، آسیا، آفریقا و بخش‌هایی از اروپا را مورد بررسی قرار داده است. رضا
ممنون. مهتاب وحیدی را دوباره دیگه در طول این برنامه با مشروع خبرها و خلاصه خبرها در کنار من و شما خواهد بود، اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول چه برنامه‌هایی داریم. کاخ سفید ایالات متحده همکاری رابرت لوینسون با سازمان سیا را در زمان مفقود شدنش در ایران تکذیب کرد. در گزارشی جزئیات بیشتری از این رویداد خواهید شد. پولهای مسدود شده ایران در خارج از کشور هم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. صفحه اول 7 تا از روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. توقفی داریم در ایستگاه ورزش و حتما بخشی از این برنامه متعلق به شماست که تلفن‌های همراهتون رو بر می‌داریم و برای ما پیامک می‌فرستیم. با این شماره‌ها منتظر پیامک‌هاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 20726-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده در واکنش به گزارش روز پنجشنبه اسوسییتد پرس که در آن آمده بود رابرت لوینسون در زمان مفقود شدنش در ایران برای سازمان سیا کار می‌کرده، تأکید کرده که آقای لوینسون آن زمان کارمند دولت آمریکا نبوده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد رابرت لوینسون هنگام مفقود شدنش در ایران در استخدام دولت آمریکا نبوده است.
باب لوینسون was not a US government employee when he went missing in Iran. As there is an ongoing investigation into his disappearance, I am not going to comment further on what he may or may not have been doing in Iran.
جی کارنی گفت در مورد ناپدید شدن باب لوینسون تحقیقات در جریان است و من در مورد اینکه او در ایران مشغول چه کاری بوده اظهار نظری نخواهم کرد. وی گفت ما درستی یا نادرستی هر اتهامی که در خبرها به آقای لوینسون نسبت داده می شود را راستی آزمایی نمی کنیم. این خبرها به باور ما در نهایت بی‌مسئولیتی منتشر می شود و ما قویاً از رسانه ها می خواهیم برای حفظ ایمنی آقای لوینسون از نشر آنها پرهیز کنند که به تلاش‌های 6.5 سال گذشته برای بازگردانیدن او به خانه آسیب بیشتری زده نشود. رابرت لوینسون در سال 1385 خورشیدی سال 2007 میلادی در سفر به ایران در جزیره کیش ناپدید شد و دولت آمریکا تأکید دارد که آقای لوینسون که آن زمان کارمند بازنشسته FBI بود در قالب سفر تجاری به ایران رفته بوده است. اسوشیتد پرس در گزارش روز پنجشنبه خود آورده بود که رابرت لوینسون در ماموریتی که رسما تایید نشده بود برای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرد. به گفته این خبرگزاری، به دنبال ناپدید شدن آقای لوینسون، سه مامور CIA به دلیل استفاده از او در یک ماموریت جاسوسی تایید نشده شغل خود را از دست دادند. بنابراین گزارش، سازمان CIA برای بازداشتن خانواده لوینسون از شکایت از این سازمان 2.5 میلیون دلار به این خانواده پرداخت کرده است. روزنامه واشنگتن پست نیز نوشت بر اساس شواهد می شود حد زد که آقای لوینسون تحت نظارت گروهی از تحلیلگران CIA به ایران سفر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز 22 آذر ماه تأکید کرد که آقای لوینسون در زمان مفقود شدنش در ایران با سازمان CIA قرارداد داشته است و می‌افزاید که این روزنامه از اواخر سال 2007 از ارتباط او با سازمان CIA آگاه بوده است. دولت آمریکا می‌گوید در مورد محل دقیق نگهداری رابرت لوینسون چیزی نمی‌داند، اما سال 2011 اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد او در جنوب غرب آسیا است. آمریکا در چند سال اخیر بارها خواستار همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون شده و ایران نیز با تاکید بر اینکه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آقای لوینسون ندارد، از آمریکا خواسته است تا اطلاعات موثقی در این زمینه در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد تا بر آن مبنا فعالیت‌های انجام دهد. روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا که در سفارت آمریکا در تل آویو صحبت می‌کرد، از ایران خواست رابرت لوینسون را آزاد کند. آقای کری گفت هرچند اطلاعی از محل و یا وضعیت جسمانی لوینسون ندارد، اما با وجود این موضوع را در فرصت‌هایی که با مقامات ایرانی به دست آورده مطرح کرده و از این پس هم تلاش دولت آمریکا بر این خواهد بود که او را به ایالات متحده بازگرداند. در سال 2010 ویدیویی انتشار یافت که در آن رابرت لوینسون برای آزادی خود درخواست کمک کرد، اما به محل نگهداری و عوامل دخیل در ناپدید شدنش اشاره‌ای نکرد. جان کری در ماه مارس سال جاری با خانواده لوینسون دیدار کرد و کاخ سفید در آن هنگام اعلام کرد که بازگردانیدن لوینسون به آمریکا در دولت اوباما یک اولویت است.
کیان معنوی گزارش می‌داد از واکنش کاخ سفید به گزارش آساشیتد پرس که ارتباط رابرت لوینسون رو در زمان مفقود شدنش در ایران با سازمان سیاس تکذیب می‌کنه. در گفتگوی اقتصادی امروز از پولهای مسدود شده ایران در خارج از کشور صحبت می‌کنیم. به گزارش رسانه‌های تهران، هند پرداخت دلاری پول نفت ایران را قبول نکرده. با این اوصاف باید پرسید اصولاً چه مقدار از دارایی‌های ارزی ایران در هند بلوکه شده است؟ پاسخ این پرسش را فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس می‌دهد. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولی‌زاده. مسدود شدن دلارهای نفتی ایران در چند کشور آسیایی از جمله هند پیامد تحریم‌های بانکی است که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کردند. می‌دونیم که واشنگتن به رغم تحریم به کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه اجازه داد از ایران نفت بخرند. این مجوز به ایران امکان داد به کشورهای مورد نظر نفت صادر کنه، ولی دریافت دلارهای حاصل از این صادرات با مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز به خزانه جمهوری اسلامی روبرو شد. به دلیل تحریم بانکی مرکزی جمهوری اسلامی، به دلیل عدم دستیابی ایران به شبکه سویفت یا انجمن ارتباطات مالی بین‌المللی و همینطور کنترل بانک مرکزی آمریکا بر مبادلات دلار و غیره، به همین علت بخش بزرگ از دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های کشورهای خریدار نفت ایران مسدود مانده. در مورد هند، حجم این دارایی‌ها کمی بیشتر از 5 میلیارد دلار هست که گویا بخش مهمی از اون در بانک دولتی UCO نگهداری میشه. به تازگی یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره بازگرداندن این دارایی‌ها به هند سفر کرد، ولی بر اساس گزارش‌های پراکنده‌ای که در اینجا و اونجا منتشر شده به نظر میرسه که این سفر به جایی نرسیده، چون مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز به ایران همچنان باقی است.
آقای خاوند، بجز هند چه کشورهای دیگه از ایران نفت خریدن و نتونستن پول اون رو به دلار یا یورو پرداخت کنن؟
در این مورد آمارهای گوناگونی منتشر میشه. گویا علاوه بر حدود 5 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در هند، 6 میلیارد دلار ایران در کره جنوبی مسدود است، نزدیک به 5 میلیارد دلار در ژاپن و مهمتر از همه 22 میلیارد دلار دست چینی هاست. جمعاً مبلغی حدود 38 میلیارد دلار.
خب دولت جمهوری اسلامی برای پس گرفتن این مبلغ از چه راههایی میتونه استفاده کنه؟
روشی که بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته مبادله پایاپای یا تهاتوری هست، به این معنی که ایران در ازای پولی که در این کشورها مسدود شده کالا دریافت بکنه. این روش در رابطه با هند و ترکیه و همینطور چین مورد استفاده قرار گرفته. دریافت طلا یکی دیگر از این روش‌های جایگزین هست که به خصوص در رابطه با ترکیه انجام گرفت که بعداً البته با مشکل تحریم روبرو شد. ولی مبادلات تهاتوری چنگی به دل نمی‌زنند، چون که ایران مجبور میشه در ازای صدور نفت فقط از یک بازار مثلا هند یا چین کالا و اون هم هر گونه کالایی دریافت بکنه و این بدترین نوع مبادله است برای کشور. طبعا هند یا چین هم میتونن هر کالایی رو به ایران غالب کنن. به هر حال همه این راه حل ها جنبه موقتی داره، از سر ناچاری انجام میشه، بسیار پرهزینه است. راه حل نهایی رها شدن از زنجیرهایی است که به دلیل تحریم بر دست و پای اقتصاد ایران بسته شده.
با سپاس از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم روز خیلی خوبی رو برای شما و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
مروری بر صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز شنبه فقط در چند دقیقه، و مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا. درود به تو شهرام، صحبت بخیر.
رضا علیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم. از روزنامه شرق بگو برامون.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره شنبه از شکاف هسته‌ای در وین خبر داده و نوشته که ساعاتی پس از اعلام تحریم‌های جدید از سوی آمریکا علیه نو شرکت، هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی مذاکره با نمایندگان 5 به علاوه 1 رو نیمه کاره رها کرد و به تهران برگشت. عکس یک این روزنامه هم بالا گرفتن جنگ قدرت در کره شمالی هست و خبر اعدام شوهر عمه رهبر کره شمالی که دومین مرد قدرتمند این کشور هم بوده.
اما شهرام، روزنامه ایران در عکس یکی که منتشر کرده چه برفی داره میباره و گویا که برف و کولاک در ایران همچنان ادامه داره.
بله، روزنامه ایران خبر داده که دست کم 17 استان در ایران درگیر برف و کولاک هستن. نوشته این روزنامه این برف و کولاک باعث گرفتاری بسیاری برای مردمی که در بویژه در جاده ها حرکت میکردن شده. یک نفر جان خودش رو از دست داده، دو مصدوم هم دست کم ثبت شده وضعیتشون از سوی جمعیت هلال احمر. تیتر یک روزنامه ایران هم روایت دیپلمات ها از اتفاقات اخیر ژنو هست که آقای عباس عراقچی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته آمریکا با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران فضای پس از مذاکرات ژنو رو تخریب می‌کنه.
خب کیهان از چی نوشته امروز؟
کیهان تیتر یکش باز به موضوع مذاکرات هسته‌ای اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که دست آمریکا بار دیگر رو شد، چون کیهان همواره موضعی مخالف توافق ژنو داشته، امروز با تحریم‌های جدید چون این تیتری رو برای شماره شنبه انتخاب کرده.
روزنامه اعتمادی عکسی از اصغر فرهادی منتشر کرده و تیتر زده گذشته فرهادی در راه جدایی، اشاره داره به اسم دوتا فیلم اصغر فرهادی.
بله اعتماد نوشته که فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی نامزد جایزه گلدن گلوب شده و احتمال داره که به هر حال بار دیگر اسکار هم نصیبش بشه. پولی نداریم که کیسه پر کنند واکنش تند آقای محمد باقر نوبخت هست در تیتر یک روزنامه اعتماد منتشر شده به نمایندگان برخی از استانها که خواستار بودجه بیشتری شده بودند و تهدید به استعفا کردن. آقای محمد خاتمی هم در صفحه یک روزنامه اعتماد از قول ایشون نوشته شده که باید جلوی سوء استفاده از نام شهیدان رو بگیریم.
اما روزنامه آرمان تیترکش با همه روزنامه متفاوت نوشته مرتضوی آماده محاکمه باشد و این رو به نقل از رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفته. عکس یکش رو هم به آقای خاتمی اختصاص داده. آقای خاتمی چی گفته؟
آقای خاتمی در دیدار با خانواده چند شهید که یعنی خانواده که چند شهید دادن به عنوان در جنگ گذشته و از اونها به عنوان شهدای جنگ نام برده میشه در ایران، خانواده اسماعیلی، به شدت انتقاد کرده از سیاست‌های عوام فریبانه ای که با استفاده از نام کسانی تحت عنوان شهید در ایران اجرا میشه و گفته باید جلوی این سوء استفاده رو بگیریم. یه گفتگو هم امروز داره با حمیدرضا جلایی پور روزنامه آرمان که آقای جلایی پور از چهره های اصلاح طلب است.
از روزنامه مردم سالاری برامون بگو.
روزنامه مردم سالاری یک نامه امروز به شکل کلیشه در صفحه یک منتشر کرده. این نامه است که در داخلی مال سازمان تأمین اجتماعی هست و در اون خطاب با آقای سعید مرتضوی یکی از معاونانش نوشته که من 100 میلیون تومان در حضور شما به آقای شیخ الاسلامی که وزیر کار بوده در دوره آقای احمدی نژاد دارم در واقع هدیه میدم و این به ثبت رسیده و امروز روزنامه مردم سالاری این سند رو کرده.
روزنامه جام جم هم در یکی از تیترهای اصلیش از دشواری‌های بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور نوشته. ماجرا چیه؟
این روزنامه نوشته که بر اساس قانون جدید برای بازنشستگی سه گروه از مشاغل شامل افرادی که در زندان‌ها کار می‌کنند، مراکز رواندرمانی کار می‌کنند و همچنین خبرنگاران بار دیگر جزو مشاغل سخت تعریف شده و اونها از مزایای مشاغل سخت استفاده خواهند کرد. یک خبر هم منتشر کرده درباره تصادفی که در نائین روی داد پنجشنبه و 15 کشته داشت که روزنامه جامعه جمع نوشته دست کم 11 نفر از اینها اتباع افغانستان بودند که مشغول عبور از ایران برای پناهندگی به کشورهای دیگر بودند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم با هم خواهیم بود.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما چند تا از پیامک هایی که در این ساعت به دستمون رسیده و اولین پیامک شنونده با امضای ناشناس نوشته: از مسلمان بودن خود شرم دارم، چیزهایی که مبلغین دین عنوان می کنند با اعمالشان تفاوت فاحش دارد. در پیامک دیگری هم آمده: تروریسم و حمایت از آن به هر شکلی و برای هر هدفی مایه شرمساری بشریت است. علیرضا از تهران نوشته: این رژیم تو 20 سال اول حیاتش از 90% حمایت مردم برخوردار بود، هیچ کاری برای این مردم نکرد. حالا که 90% مردم مخالفش هستند، خیال خامه. اگر فکر کنیم دلشون برای مردم میسوزه. از همه شمایی که برای ما پیامک میفرستین ضمن این که ممنونم و با کمال احترام به همه شمایی که زحمت میکشید و این پیامک ها رو میفرستید، باید بگم که پخش و خوندن این پیامک ها از اینجا از رادیو فردا به معنای تایید یا تکذیب اونها نیست و رادیو فردا تنها جاییست برای شمایی که میخواید حرفای خودتون، دیدگاهتون و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف از این تریبون برای دیگر شنوندگان ما بازگو کنین. شمایی هم که برای ما پیام تلفنی گذاشتین، حتما در بخش دوم این برنامه پیام های تلفنیتون رو خواهیم شنید و باز هم اگر برای ما پیامک بفرستین منتظر پیامکاتون هستیم با دو شماره 20420 33-595-555 و 207-926-011-57-30. اما در این ساعت صبح یک سلام ویژه به همه اونهایی که اهل ورزشن یا اگه اهل ورزش نیستن مشتری پروپا قرص خبرهای ورزشیان. اگر این بخش آماده باشه، بخش ورزشی و همکارانم بله اشاره میکنن که این بخش هم حاضره، میتونیم سوت ورزش رو بزنیم و خبرهای ورزشی امروز رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با پیروزی پرگل 6-0 بر تیم مس کرمان به صدر جدول رسید. مسابقه در کرمان برگزار شد و سرخپوش‌های تهرانی 2 در نیمه اول و 4 در نیمه دوم زدند. در تبریز هم در یک هوای سرد و برفی تیم ذوب‌آهن اصفهان از تراکتورسازی تبریز امتیاز گرفت با مساوی 2-2. در انزلی نوار پیروزی‌های تیم ملوان قطع شد با شکست 1-0 مقابل راه‌آهن. در عوض تیم دیگر گیلانی داماش گیلان در تهران امتیاز گرفت پس از مساوی بدون گل با نفت تهران. در اهواز فولاد خوزستان سبای قم را با 2 پشت سر گذاشت. فولاد 1 پیش از 10 شدن سبا به ثمر رساند و 1 بعد از آن. اما در میان بازی‌های روز جمعه پیروزی 6 پرسپولیس در کرمان برای این تیم و طرفدارانش بسیار مهم و شیرین بود، زیرا گل‌های زیاد پرسپولیس را به صدر جدول رساند. پرسپولیس، تراکتورسازی تبریز و نفت تهران هر 3 33 امتیازی اند و با گل شماری رده‌بندی می‌شوند که پرسپولیس شماره 1 است. شب گذشته در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، علی دایی سرمربی پرسپولیس ضمن اشاره به واقعیت‌های فوتبال گفت که پرسپولیس در روز خوبش به میدان رفته بود.
فوتبال همینه، یه روز می‌بازی یه روز می‌بری. فکر کنم امروز روز ما بود و ما تونستیم یه برده خوبو به دست بیاریم.
از سوی دیگر آتیلا حجازی مربی مس کرمان که در غیاب پرویز مظلومی سرمربی که در جریان بازی از سوی داور مسابقه اخراج شده بود در گفتگو با خبرنگاران شرکت کرده بود، قبول داشت که مس کرمان در مقابل پرسپولیس بازی ضعیفی ارائه داده.
بازی خوبی از جانب ما انجام نشد. البته پرسپولیس هم همونطوری که دیدید فکر کنم دقیقاً هر تعدادی توپ اوورد رو دروازه ما تبدیل به گل شد.
آخرین بازی هفته 18 لیگ برتر امروز میان استقلال تهران و سپاسی شیراز در تهران برگزار می شود. استقلال در حال حاضر 5 است و امروز اگر پیروز شود 1 صعود می کند. سپاسی شیراز که از آخر دوم است در صورت پیروزی 3 از منطقه خطر دور خواهد شد. این مسابقه ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. به دنبال نتایج ضعیف تیم‌های ملی جودوی ایران در پیکارهای جودوی قهرمانی آسیا در رده‌های نوجوانان و جوانان، کادر فنی هر دو تیم به دستور محمدعلی رستگار رئیس فدراسیون جودو از کار برکنار شدند. در این مسابقات هیچ یک از ملی پوشان ایران به فینال رقابت‌ها راه نیافتند و فقط برخی که حذف نشدند در چند وزن به مدال برنز دست یافتند. شب گذشته مسابقات تکواندو جایزه بزرگ منچستر در انگلیس آغاز و 2 تکواندوکای ایران حذف شدند. در 80 کیلو سجاد مردانی از حریف فرانسوی شکست خورد و کنار رفت و حسین تاجیک در سنگین وزن مسابقه را به حریف ترک واگذار کرد. به گزارش ایرنا امروز نیز 4 ملی پوش تکواندو ایران روی شیابچانک می روند. امتیازات این رقابت‌ها برای ورود به المپیک محاسبه خواهد شد. و به گفته مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران در برنامه تلویزیونی ورزش مردم، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران پیشنهاد سرمربی روسیه را برای بازی تدارکاتی میان دو کشور رد کرده است. سرمربی پرتغالی ایران علاقه‌مند است با تیم‌های آفریقایی و اروپای شرقی بازی تدارکاتی داشته باشد. ایران در جام جهانی 2014 برزیل با نیجریه، بوسنی هرزگوین و آرژانتین همگروه است.
حبیب روشنزاده بود که از تازه‌های دنیای ورزش میگفت. مجله بامدادی رادیو فردا همچنان ادامه داره. 30 از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم و میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر در ایران. عقربه‌های ساعت به ساعت 7:30 بامداد در ایران نزدیک میشن و وارد دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر میشیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مهتاب وحیدی‌راد.
ممنونم رضا. با سلام مجدد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گزارش آسوشیتد پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیرمسئولانه خواند و گفت که آقای لوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا کار نمی کرد. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات تماماً بر عهده آمریکاست. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب درباره افزودن اسامی جدید از سوی واشنگتن به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران گفت آمریکا در تمام طول مذاکرات با ایران به روشنی به طرف ایرانی گفته بود که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نخواهد کرد، اما در اجرای تحریم‌های موجود نام‌های دیگری به فهرست ناقضان تحریم‌ها خواهد افزود. وزارت امور خارجه ایران با تایید خبر کشته شدن 16 ایرانی شاغل در یک شرکت گازرسانی در عراق این حمله را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را تروریستی خوانده است. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین روز جمعه اعلام کرد که برای حمایت از اپوزیسیون اوکراین طی 2 روز آینده به کیف پایتخت این کشور سفر می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار گزارشی ایران را در فهرست کشورهایی قرار داد که آزادی اطلاع رسانی را به بهانه‌های مذهبی به شدت سرکوب می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI روز جمعه فردی را به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در محوطه فرودگاه شهر ویچیتا در ایالت کانزاس دستگیر کرد. رضا.
ممنون مهتاب. مهتاب وحیدی‌راد 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما در دومین بخش صبحانه با خبر از چه چیزهایی خواهیم گفت. گزارشی داریم از هشدار مجلس شورای اسلامی به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی برای پس دادن بدهی‌های چند میلیارد یورویی به وزارت نفت. در بخش فرهنگ و هنر طبق قراری که شنبه‌ها داریم یک کتاب معرفی می‌کنیم که امروز کتاب تازه ای از ماریو بارگاس یوسا به نام رویای سلت. بخش دوم بررسی مطبوعات رو داریم. تک آهنگ ها و تک ویدئوهای جدید موسیقی ایران در ایران و خارج از مرزهای ایران رو میشنویم. بخشی از این برنامه هم متعلق به پیام های تلفنی شماست و اگه فرصت شد پیامک های شما. اما همونطوری که گفتم رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هشدار داد که باید بدهی‌ها و چک‌های چند میلیارد یورویی خودش رو به دولت پس بده. بیشتر می‌شنویم در این زمینه از وحید پوراستاد. بابت اشکالی که در پخش این گزارش پیش اومد ازتون پوزش میخوام. میریم و اگر که بچه آماده است گزارش وحید، خب این فرصت رو داریم تا این گزارش آماده بشه که چند بار دیگه در مورد اگر که بتونیم در مورد بسیار عالی. خب در این فرصتی که داریم پیام های تلفنی شما رو میشنویم، دوباره بر میگردیم و گزارش وحید پوراستاد رو خواهیم شنید، اما فعلا بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
با سلام و خسته نباشید، من از صدوی تماس میگیرم، کارگری هستم. خدا شاهده ما الان 5 ماه افق نگرفتیم، ولی تامین اجتماعی آقایون میان دارن دیگه پاداش میدن، من نمیدونم بالا چه خبره. حقوق ما کارگران میدن از اون وقت هم دیگه پاداش میدن. شاید هم پاداش این بخاطر اینه که حقوق ما رو میخورن، یعنی حقوق ما رو نمیدن.
توجه بفرمایید، پاکترین رهبر حضرت جناب آیت الله خامنه‌ای با 95 میلیارد دلار، پاکترین رئیس جمهور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پاکترین معاون رئیس جمهور جناب آقای محمد رضا رحیمی، پاکترین دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران، پاکترین نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران، پاکترین سازمان بین جهان، سازمان بیمه های اجتماعی به سرپرستی سعید مرتضوی. به به، میبینید همشون پاک پاکن.
میخوام از مردم خواهش کنم یه خورده حال بالپر به آقای روحانی بدن، آقای روحانی کار خودشه بکنه. آخه این مملکت چند تا بزرگتر از چیز داره مداخله میکنن. آقای جعفری مداخله میکنه، نمیدونم خود آقای خامنه‌ای مداخله میکنه. خب آقای خامنه‌ای بکشه کنار، بذار این مملکت درست کنن. ملت پدرش در اومده، مرغ کیلو 6800 تومان، نون گیر نمیاد، کارگر بیکار میدونا وایستادن، خدا رو خوش نمیاد. آخه چقدر به این کشورهای عربی داره کمک میکنه، نمیدونم به سوریه خرج میکنن، به اونجا خرج میکنن، به فلسطین خرج میکنن. والله ملت ایران واجبتر از اوناست. به خدا اینقدر گرونه بار اومده، یه خورده رعایت کنید، یه خورده فکر فردا باشید. فردا من تو رو میبرن یه وجب جا میذارن.
آقای صادق لاریجانی، اینقدر تو موضوعات سیاست خارجی دخالت نکن. شما حوزه قضاییه، شما برو عملکرد قضات بیکفایت تو بررسی کن، قضات متخلف تو برکنار کن. سیاست خارجی به وزیر خارجه ربط داره، به نماینده مجلس ربط داره، به شما ربطی نداره. آقای صادق لاریجانی، شما توی امور سیاست خارجی زمانی میتونی دخالت کنی که توی قوه قضاییت مشکلی نباشه، که اون قوه رو به نحو احسن اداره کرده باشی. خواهشاً توجه کن، دقت کن، عادلانه رفتار کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب امیدوارم که اشکال فنی که برای ما پیش اومد برای پخش گزارش وحید پور استاد رفع شده باشه. یک بار دیگه میریم ببینیم این اشکال برطرف شده یا نه، اگر نه که میریم بخش فرهنگ و هنر گفتگومون رو با آقای فرج سرکوی ادامه بدیم. اما فعلا ببینیم در مورد گزارشی که وحید پور استاد تهیه کرده درباره هشدار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی چه جزئیاتی داره.
محمد علی پور مختار با اشاره به پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی در کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید بابک زنجانی 2,400,000,000 یورو به نفت بدهی دارد و باید این بدهی را پرداخت کند. آقای پور مختار به خبرگزاری ایسنا میگوید هفته گذشته بابک زنجانی به کمیسیون اصل 90 آمده و به او گفته شده نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف این بدهی اقدام شود. بابک زنجانی بازرگان ایرانی مدعی است پولهایی در برخی بانک‌های خارجی دارد و به لحاظ تحریم‌ها نمی‌تواند آنها را جابجا کند. این بازرگان ایرانی چندی قبل در یک ویدئوی ضبط شده بر روی اینترنت در این باره گفته است:
حقیقتا من با وزارت نفت فعالیت خاصی نداشتم، مثلا رابطه تجاری با وزارت نفت نداشتم. در خارج از کشور یک شرکت هنگ‌کنگی که زیر مجموعه وزارت نفت بوده و در هنگ کنگ به ثبت رسیده بوده، برای اینکه بتونه نقل و انتقالات و دریافت پول و فروش محصولش رو در خارج از کشور سرانجام برسونه، باید در یکی از بانک‌های خارج از کشور حسابی افتتاح می‌کرد و فعالیت می‌کرد. خب با توجه به تحریم‌هایی که نسبت به این شرکت‌ها وجود داشت، خب هیچ بانکی حاضر نبودش که خدمات بده به این شرکت. از اونجا بودش که من کمک کردم این شرکت هنگ‌کنگی نزد یکی از بانک‌هایی که من در اونجا فعالیت داشتم حساباشو باز کرد و ترانزکشن‌های مالیشو انجام داد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پرونده دیگری در مورد بابک زنجانی در این کمیسیون تشکیل شده میگوید او یک تفاهم‌نامه 4,000,000,000 یورویی با تأمین اجتماعی داشته که تعدادی از شرکت‌های این سازمان را خریداری کند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند موضوع تفاهم‌نامه خرید 122 شرکت از سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان است. آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بعد از اینکه موضوع تحریم ها مشخص شد امکان دستیابی به این پول از سوی بابک زنجانی وجود ندارد. از این رو تفاهم نامه برهم خورد و از طرف دیگر و با توجه به اینکه چک ها در اختیار بابک زنجانی قرار دارد او این مبلغ را باید برگرداند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تاکید میکند دو فقره از این چک ها که 2 میلیارد یورو میشود در اختیار وزارت نفت از بابت ضمانت بازپرداخت بدهیش است، اما چون این در حد چک و روی کاغذ است و قرارداد بین تامین اجتماعی و او باطل شده، بنابراین باید او هر چه زودتر این مبلغ را به تامین اجتماعی برگرداند. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس چندی قبل مدعی شده بود چند فقره چگی که به عنوان ضمانت از سوی سازمان تامین اجتماعی نزد بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک باطل می شود و عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد را دارد. بابک زنجانی سرمایه‌دار و بازرگان 43 ساله بیش از 70 شرکت داخلی و بین‌المللی با مجموع 17000 پرسنل در ایران و دیگر کشورهای دنیا دارد. شرکت‌های وی از معاملات بانکی و نفتی تا بانک و مؤسسات مالی و باشگاه‌های ورزشی را در بر می‌گیرد.
همیشه روزهای شنبه در بخش فرهنگ و هنر این برنامه یک کتاب معرفی میکنیم و امروز از کتاب رویای سلت اثری از ماریو بارگاسیوسا براتون صحبت خواهیم کرد. کتابخوانان ایرانی با نام و آثار ماریو بارگاسیوسا برنده جایزه ادبی نوبل به خوبی آشنا هستند و اغلب آثار او به فارسی ترجمه و منتشر شده. ترجمه فارسی رمان رویای سلت از آخرین آثار یوسا هم اخیراً منتشر شد. فرج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان از مشخصات کلی این کتاب برای ما خواهد گفت. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. بخش مهمی از توصیفاتی رو که لازم بود در معرفی کتاب بشه شما گفتین به درستی. کتاب رویای سلت رو کاوه میرعباسی ترجمه کرده، نشر صفه صادق منتشر کرده. خب لازم نیست راجع به بارگاسوسا صحبت بکنیم، چون میشناسنش همه اون رو و میدونن که در سال 2010 جایزه ادبی نوبل رو برد. اغلب آثارش هم اونطور که شما گفتید ترجمه شده. کتاب رویای سلت در 17 کشور اسپانیایی همزمان منتشر شده. از کتابایی است که بعد از به اصطلاح برنده شدن جایزه نوبل نوشته و ترجمه انگلیسی هم در سال 2012 منتشر شد، به فارسی هم منتشر شده از متن اسپانیایی. داستان بر اساس زندگی واقعی راجر کینسمنت خلق شد.
رمان رویای سلت بر اساس زندگی یکی از پیچیده ترین شخصیت های واقعی اوایل قرن 20 نوشته شده. این شخصیت چه ویژگی هایی داره آقای سرکویی؟
بله، این راجر کینسمنت که او همونطور که شما گفتید یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های مطرح اوایل قرن 20 بود، شخصیت اصلی رمان یوسا هست. این آدمی بود که در اول در سال‌های ابتدای قرن 20 او در ایرلند متولد شد. بعد البته ایرلند در اون زمان متعلق به انگلیس بود، بنابراین در انگلیسی هم محسوب می‌شد. او رو فرستادن به آفریقا و همچنین به آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، و اون در اونجا متوجه شد که نیروهای استعماری چقدر به مردم ظلم می‌کنن. مقالاتی نوشت که خیلی افشاگرانه بود، به خصوص در مورد بلژیکی‌ها، ستم بلژیکی‌ها به مردم کنگو. و بعد هم مدتی در آمازون همونطور گفتم رفت و اونجا هم گزارش هایی نوشت و این گزارش ها توجه همه رو به اون جلب کرد. آدم روشنفکری هم بود، مثلا با جوزف کنراد نویسنده رمان مشهور در دل تاریکی هم دوست بود. جالب اینه که کنراد هم یکی از شخصیت های رمان یوسا هست. این رمان هست و به هر حال بعد از اینکه او به برگشت به کسانی پیوست در ایرلند که برای استقلال ایرلند مبارزه می‌کردن و در چه پلیس انگلیس رو دستگیر کرد و اعدام کردن اون رو و سعی کردن که شخصیت اون رو به اصطلاح بی اعتبار بکنن، چیزایی از قول او منتشر کردن، بعضی خلاص و کوشیدن که اون رو یک آدمی به اصطلاح آدم جلوه بدن که آدم محترمی نبوده. یوسا در واقع یک بازآفرینی کرده این شخصیت رو و شخصیت واقعی او رو از برای این تبلیغات منفی آفریده.
آقای سرکویی، یوسا در این رمان از چه تکنیک‌هایی بهره می‌گیره و چه تصویری از آدم‌های رمان خودش به دست میده؟
خب یوساکی که میدونیم استاد بزرگ و خلاق روایتگری هست، یعنی اون میتونه روایت های بسیار جذابی رو بیان بکنه که خواننده عادی رو با همراه خودش بکشه و یک نفس آدم کتابش رو بخونه. همچنین اون تکنیک های بسیار ماهرانه رو به کار میگیره، مثل مثلا روایت های کمگر قطع میکنن، مثل این که از تغییر فعل ها در گفتگو استفاده میکنه برای که زمان رو بشکنه، به گذشته و حال آینده مرتب در حال گذر هست، شخصیت ها به هم میپیوندن، داستان در لایه های گوناگون اتفاق میفته، واقعیت و تخیل با هم ترکیب میشن. در این داستان هم رمان این از جایی شروع میشه که قرار است قهرمان اصلی رمان رو اعدام بکنند و بهش خبر میدن که محکوم به اعدام شده و بعد او برمیگرده به گذشته او و شخصیت او رو بازسازی میکنه. یک شخصیتی نشون میده که شخصیتی است کاملا متناقض، شخصیتی است که هم یک موجود بشری است، آمیزه از تناقض‌ها و تضادها و ضعف‌ها و عظمت‌ها، یا ترکیبی است از فرشته و شیطان مثل همه ما، و در این حال به فضای استعماری، فضای ظلم و ستم رو هم به خوبی تصویر میکنه و همونطور که خودش گفته شخصیت او رو، شخصیت رو از این گفته خود انکریو رودرو ساخته که گفته است هر انسانی انسان‌های متعدد است.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب بریم سراغ انتخاب‌های شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، از صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه‌های شرق و جوان واکنش‌ها در ایران رو به تحریم 14 شرکت و 5 فرد از طرف آمریکا منعکس کردند. این واکنش‌ها چطوره؟
این واکنش ها امروز در روزنامه ها خیلی بازتاب گسترده داشته این مسئله، و این واکنش ها رو میشه به دو طیف متفاوت تقسیم بندی کرد. روزنامه شرق طیف نخست این واکنش ها رو نمایندگی میکنه که نوشته که ساعاتی پس از اعلام این تحریم ها از سوی آمریکا، نمایندگان جمهوری اسلامی در وین اجلاس خودشون با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 رو به حالت تعلیق در آوردن و به ایران برگشتن. البته روزنامه شرق برجسته کرده این نکته رو که اگر آمریکا بخواد تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع بکنه، ممکن هست مخالفان داخلی در ایران از این موقعیت استفاده بکنن. به ویژه این روزنامه تاکید کرده که آقای ظریف مخالفان بسیار زیادی در ایران داره، اما آقای علی خرم، کارشناس و دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به روزنامه شرق گفتی که دولت آقای روحانی باید تلاش بکنه که توافق ژنو خدشه‌دار نشه و موازی، به گفتی ایشون، موازی بسیار معقولانه‌ای باید اتخاذ بکنه، چرا که آقای خرم گفته این تحریم‌ها تحریم‌های جدید نیست بلکه امتداد همون تحریم‌هاست و اقدام برای انجام چنین تحریم‌هایی پیش از توافق ژنو انجام شده بود. اما روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران، امروز به شدت واکنش نشون داده نسبت به تحریم‌های جدید و نوشته که این تحریم‌ها شوک به توافق ژنو بوده. روزنامه جوان در این حال به نقل از برخی منابع در تهران نوشته که تیم ایرانی در واکنش به این تحریم‌ها اجلاس با 5 به علاوه 1 رو ترک کرده و البته از قول منابع اروپایی نوشته که چنین چیزی نیست بلکه پیچیدگی و اختلاف در تفسیر موجب ناتمام در مذاکرات بوده. البته روزنامه جوان یک یادداشت هم منتشر کرده و در اون پیامدهای شکست احتمالی توافق ژنو رو مورد بررسی قرار داده و نوشته که برای هر 4 طرف، یعنی ایران از یک سو، آمریکا از سوی دیگر، کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین، شکست این توافق میتونه مشکل ساز باشه.
روزنامه‌های ابتکار و کیهان خبر دادن که شماری از اصولگرایان با نامه 9 چهره اصلاح طلب به حسن روحانی برای رفع حصرها مخالفت کردند. چه کسانی این مخالفت را ابراز کردند؟
اونطوری که روزنامه‌های ابتکار و کیهان نوشتن، اغلب چهره‌هایی هستند که از اصولگرایان تندرو به شمار میان، مثل آقای حمید رسائی و همچنین محمد اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه که در حال حاضر هر دوی این افراد نماینده مجلس هستند. روزنامه ابتکار نوشته که این دو چهره تندروی اصولگرا گفتن که نامه‌ای که 9 چهره اصلاح طلب نوشته بودن به آقای روحانی برای آزادی، برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، بیمورد هست، چرا که آقای روحانی اختیاری درباره حصر نداره. روزنامه کیهان هم همین خبر رو به نقل از این دو نماینده و چند نماینده دیگر اصولگرا منتشر کرده و این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم منتشر میشه تاکید کرده که اعتراضات سال 88 فتنه بوده، سوء تفاهم نبوده، بلکه شورش علیه ساختار نظام بوده. البته روزنامه کیهان در این حال از قول برخی از نمایندگان اصولگرا هم نوشته که باید میرحسین موسوی و مهدی کروبی در همون زمان محاکمه مجازات و حتی اعدام می‌شدن.
و روزنامه جهان صنعت از آلودگی سبزیجات در تهران خبر داده، جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش بسیار مفصلی منتشر کرده درباره آلودگی سبزیجات در تهران و در این گزارش نوشته که تهران همونطور که هواش آلوده است، آبش هم آلوده است و خاکش هم همینطور، سبزیجاتش هم به نوشته روزنامه جهان صنعت به دلیل استفاده از فاضلاب در جنوب تهران برای آبیاری مزارع سیفیکاری و سبزیجات آلوده است به برخی از عناصر که میتونه سرطانزا باشه. روزنامه جهان صنعت در این حال نظر برخی از کارشناسان رو منعکس کرده و از قول اونها نوشته که قرار بود آب ورامین به تهران منتقل بشه و در عوض پس آب تهران بعد از تصویه در اختیار مناطق کشاورزی ورامین و شهرره قرار بگیره، که این اقدام صورت نگرفته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
خب اگر میخواییم بدونین تک آهنگ ها و تک آلبوم های جدیدی که خوانندگان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران در هفته که گذشته ضبط کردن و روانه بازار موسیقی کردن چه هست، با ما همراه بمونیم و این بخش رو بشنوین از بردی افشی.
براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. شنبه است، مثل همیشه به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی میرم، هنرمندانی از سبکای مختلف، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور کار میکنن. طبق معمول هم بیشتر به هنرمندان موسیقی مستقل توجه میکنم، چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. البته باید این رو بگم از اونجایی که استثناءن هفته پیش این برنامه رو به همین شکل اجرا نکردم، برای این هفته و برنامه امروز کلی انتخاب داشتم از اونچه که تو این دو هفته منتشر شدند. به هر حال با آهنگی شروع میکنم که توجه خیلی ها رو تو این روزها به خودش جلب کرده، بازسازی یک آهنگ که برای خیلی ها خاطره برانگیزه، خصوصا برای اون کسانی که تو دهه سوم و چهارم زندگیشونن. آهنگ زیر گنبد کبود.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگو از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان،
این بازسازی آهنگ زیر گنبد کبود، آهنگی که برای سریالی به همین اسم ساخته شده بود، سریالی تلویزیونی مخصوص کودکان و نوجوانان که تو دهه 60 خورشیدی و ابتدای دهه 70 در ایران پخش می شد. یک برنامه قصه پردازی نمایشی با درخشش بهرام شاه محمدلو در نقش آقای حکایتی که قصه می گفت. این اجرای تازه رو سام وفایی تنظیم کرده و خودش پیانو و کیبورد رو تو این اجرا زده. نغمه شریفی خواننده این اجراست. آهنگی که ساخته بهرام دهخانیاره.
Hi, you.
زندگی تو رو جون شبان نزه حرف بزنم تو رو به قرآن دیگه خستم از این جنگ مداوم بزن منم بگم برو پدر ایران منم میزنم تو تیری به هنری با اشعار کم خطر و کمری شاید
شاهین نجفی هنرمند پرطرفدار ایرانی آهنگی جدید رو منتشر کرده آهنگی به اسم شعبان این هنرمند باز هم با ادبیات طعن‌آمیز و گزنده خودش وضعیت جامعه ایرانی رو به شکلی نقادانه به تصویر کشونده شاهین نجفی آهنگساز ترانه‌سرا و نوازنده 32 ساله ای که تو فرهنگ عامه ایران خصوصا تو نسل جوان خیلی تأثیر گذاره با اینکه این هنرمند اهل بندرانزدی الان بیرون از ایران زندگی میکنه شاهین نجفی به همین تازگی آلبوم پنجم استودیویش رو به اسم تراما دول منتشر کرده بود
انشالله کمک میکنه خود خدا حقوقت میرسه تا آخر ما اصلا حقوق گرفتی تو این ما چه تمیزون نیستی پکری نیست چه تو چی شد گریه میکنی چه شعبان خراب بغض تمه تو کوی کم میاره پیش تو ده بخند درست میشه بعد و اوزان رئیس جدیگه وعده های کرد شعبان شن چگده 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 شعبان شن چگده
Sen beni ömür gün yoldaşım oldun sen beni parlayan ulduzum oldun sen beni ömür gün yoldaşım oldun sen beni parlayan ulduzum oldun
gel benimle naz edek aşk edek yana da naz edek
این که میشنویم آهنگی تازه از گروه تیفوره گروهی که سبک موسیقیش یک جور جاز تلفیقیه گروهی متشکل از چهار جوان هنرمند ایرانی تو گروه تیفور از این گیتار میزنه سینا گارمون و مهران سازهای ضربی به علاوه امیل نوازنده بیس تنظیم کننده آثار گروه تیفوره این چهار جوان گروه رو به تازگی تو شهر تبریز شکل دادن و تو این کار جدید گروه تیفور سه هنرمند مهمون اونها رو همراهی کرده اما علی اکبرزاده هنرمندی اهل جمهوری آذربایجان آواز رو اجرا کرده به همراه صنم عبدالحمیدزاده هنرمند ایرانی و غلام کریمزاده ساز پیانو رو زده به ادامه آهنگ جدید گروه تیفور گوش میدیم و در آخر از اعظم‌علی و گروه نیاز بشنویم اونها آهنگ شکار رو باز هم بازسازی کردند و منتشر البته برای اینکه دهمین سال فعالیت گروه نیاز رو جشن بگیرن قبل از اینکه این آهنگ رو بشنویم اول توضیح بدم اعظم‌علی آهنگساز نوازنده و خواننده‌ای که 43 سال پیش تو تهران متولد شده بود اما بچگیش رو در غرب هند گذروند و در نوجوانی به آمریکا مهاجرت کرد و تو دوران کاریش با گروه‌های مثل نیاز و بس کار کرده آثاری رو هم به صورت تکی منتشر کرده آثاری که او اجرا کرده بیشتر تو فضای موسیقی تلفیقی موج نو تلفیقی از موسیقی ملل و این آهنگ هم که قراره بشنویم آهنگی که اعظم علی و گروه نیاز اسمش رو گذاشتن چه کار اما خیلی ها اون رو به اسم بیا بریم دشت میشناسن اما این آهنگ که اصالتاً قطعه محلی خراسانیه تو جنوب خراسان به اسم صیاد شناخته میشه خیلی ها این قطعه رو خیلی ها بازسازی کردن از جمله سیما بینا و مهران مدیری ما هم به اجرای اعظم علی و گروه نیاز گوش میدیم که برای بار دوم به سراغ این آهنگ رفتن و اون رو دوباره ضبط کردن و براش ویدیوی رو هم منتشر کردن برای دهمین سالگرد تأسیس گروه نیاز. با هم گوش میدیم.
بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقیه. میتونید همراه ما بمونید و بشنوید.